بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 249 سطر 7 الرابع و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اولین بحثی که در مورد زکات داشتیم بحث در وجوب زکات بود. گفتیم که در این باب آیاتی داریم، سه تا آیه رو ذکر کردیم و آیه چهارم عبارت است از فی اموالهم حق للسائل و المحروم. از این آیه میخوام وجوب زکات استفاده کنیم و علاوه بر وجوب مورد مصرف رو هم استفاده کنیم. در این بحث اول دو مصرف خاص از آیه استفاده میشه، یکی وجوب زکات، یکی مورد مصرف. آیاتی که قبل از ذکر کردیم بعضی دلالت بر وجوب داشتن، بعضی دلالت مورد مصرف داشتن، دلالت بر هر دو هم یافتیم. حالا این آیه میخواد دلالت کند هم بر وجوب زکات هم بر مورد مصرف. مورد مصرف رو خب ذکر کرده به صراحت لسائل و المحروم. بسر این است که وجوب زکات از این آیه به دست میاد یا نمیاد. آیه رو دو جور معنا میکنم، یکی این که ناظر باشد به مطلق صدقات، دوم این که ناظر باشد به صدقات واجبه مثل زکات و خمس. و چون دو احتمال در مورد آیه هست به طور قطع نمیشه گفت آیه دلالت بر وجوب زکات داره. مثل آیه دوم میشه، مثل آیه اول میشه که در آیه اولا ما اشکال کردیم، گفتیم احتمال داره که دلالت بر وجوب زکات نکنه بلکه مربوط به مطلق صدقات باشه. در صورتی که آیه مربوط به مطلق صدقات باشه فقط ترغیب میکنه، ترغیبش هم از این میفهمیم که در سیاق مدح آیه صفت مطلقی نزدش میکنه و به عنوان مدح نزدش میکنه. بنابراین اگر ناظر به صدقات باشه صدقه دهنده رو مدح میکنه و مدح صدقه دهنده باعث ترغیب اون صدقه دهنده میشه. پس آیه دلالت بر وجوب نمیکنه بلکه دلالت بر ترغیب داره. اما اگر ناظرش بگیریم به زکات و خمس دلالت بر وجوب میکنه. بعد ایشون سائل و محروم رو معنا میکنه. خب پس معلوم شد که از این آیه دو احتمال به دست میاد، یکی ترغیب در صدقات، یکی هم ایجاب زکات، که اون احتمال دومش برای ما نافعه، چون ما بحث در احکام فقهی داریم و وجوب از احکام فقهی ترغیب در صدقات این است، امور فقهی نیست. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد سائل و محروم رو میخوام معنا کنم. در آیه سائل آمده محروم آمده. سائل شخصی است که اظهار حاجت میکنه، فقیر و اظهار حاجت میکنه. محروم کسی است که فقیر هست ولی عفیف و خجول، به این جهت اظهار حاجت نمیکنه. چون اظهار حاجت نمیکنه محروم میشه، نمیشناسنش، صدقه چیزی نمیده و اون محروم قرار داده میشه. پس سائل که فقیر است و درخواست میکنه اظهار حاجت میکنه، محروم اون کسی است که فقیر است و اظهار حاجت نمیکنه و چون اظهار نمیکنه محروم میده. بعد ایشون در اون احتمال اول میفرماین که تنها ما ترغیب نشدیم به این که به سائل و محروم یک مالی رو که موقتاً حاجت اونها رو برآورده میکنه عطا کنیم، بلکه اگر بتوانیم وصیتی کنیم، وقفی کنیم که اینها در مدت طولانی از این وقف و وصیت بهره مند بشن بهتره. از ترغیب به صدقات، از چه صدقات موقته و چه صدقات مستمره. ببینید در اینجا سوال شما آخرش برمیگرده به این که چرا سائل و بر محروم خداوند مقدم ذکر کرد، با اینکه شاید ما بتوانیم بگوییم به لحاظی محروم مقدم و سائل، چون احتیاج شدید و شاید پاسخ داده نشه. ما اون جهتی که خدا رعایت کرده شاید ندونیم، ولی احتمال خودمون رو میگیم، یعنی اون چه که میگیم حالا حتما نمیتونیم بگیم همونی که خدا اراده کرده، بالاخره چیزی به نظر ما میرسه. بحث در این آیه بحث پرداخت حق ده. پرداخت حق به سائل اقرب است از پرداخت حق به محروم، یعنی پرداخت حق به سائل بیش از پرداخت حق به محروم انجام میشه، چون سائل خودشو در معرض این پرداخت قرار میده، محروم قرار نمیده. به این جهت سائل مناسب تر میشه با بحثی که آیه درش هست. آیه بحثش در پرداخت حقوقه و این پرداخت حقوق نسبت به سائل چون خودش رو معرفی کرده راحت تر انجام میشه، اما به محروم انجام نمیشه. ولو محروم از جهت عفافش یا شاید از بعضی جهات مقدم باشه، ولی بحث آیه در این نیست که محروم رو یا عفاف محروم رو بیان کنه. آیه داره در پرداخت حق بحث میکنه و پرداخت حق نسبت به سائل اقرب، لذا سائل رو ولو به لحاظ دیگه مثلا محروم مقدم باشه، ولی اون لحاظ ها مورد توجه آیه نبوده. عرض میکنم این مطلبی که به ذهن میرسه، ممکنه جهت تقدم سائل چیز دیگه باشه، ولی اون چیزی که ما به ذهن میرسه صفحه 249 هستیم، صفحه 7 هر رابعه یعنی چهارمین آیه برای بیان وجوب زکات و بیان مصارف زکات، این آیه 19 سوره زاریات و 24 سوره معارج که فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این فرمود از جمله صفت متقین این است که یقدرون فی اموالهم نصیبا، یقدرون یعنی یعینون، مقدر میکنن، معین میکنن در اموالشون نصیب و بهره رو للمستجدی. مستجدی یعنی نیازمند درخواست کننده، تفسیر سائل. بعدم با توصیف بیانش میکنن الذی یطلب مستجدی، اونیست که طلب میکنه، یعنی سوال میکنه، تنها فقیر نیست، فقیر درخواست کننده است. استجدا فلانن یعنی سألهو حاجتن، یا مثلا طلب جدواهو یعنی طلب عطیته. استجدا یعنی طلب عطیه کردن، پس مستجدا یعنی کسی که طلب میکند عطیه رو، تقاضای بخشش داره، تقاضای هدیه داره، یعنی همونی که آیه ازش تعبیر کرده رساله. ولی متعفف عطا بر مستجدیه و تفسیر برای محرومی که در آیه آمده هست، مستعففی که یزن و لذالک قنیان، لذالک یعنی لتعففی، به خاطر تعففش قنی گمان می شود، فیه رو معنی صدقت بر احلاق بر اعطا، محروم میشه از صدقه بر اعطا. متعفف همون محرومه، که به خاطر تعففش مورد توجه و شناخت واقع نمیشه، در نتیجه هدیه ای به او تعلق نمیشه. خب این تفسیر آیه بود. اما از آیه چه برداشتی میشود؟ دو احتمال میدن، فیمکن ان یستدل بها خط بعد و ان یکون اشارتن، یعنی فیمکن ان یستدل بها تا آخر و یمکن ان یکون اشارتن تا آخر. دو تا امر از این آیه استفاده میشه، یکی این که ناظر به مطلق صدقات باشه، یکی این که ناظر باشه به زکات و خمس تنها یعنی صدقات واجبه. فیمکن ان یستدل بها یعنی به این آیه علی ترغیب فی نظر الاموال و نحوه، استدلال میشه برای این که ما ترغیب شدیم در این که اموالمون رو نظر کنیم و نحوه نظر، نحوه نظر مثلا وقف. و تعیین شیء منها للمذکورین، این عطف بر نظر، یعنی تعیین کنیم شیء از این، ترغیب شدیم که تعیین کنیم شیء از این اموالمون رو تعیین کنیم للمذکورین، یعنی مذکورین فی الآیه که سائلند و محروم، یا مذکورین یعنی همون چیزایی که ما در دو خط قبل ذکرشون کردیم، یعنی مستجدی و متعفف که همون سائل و محروم فرض نمی‌کنیم. مذکورین یعنی مذکورین فی الآیه یا مذکورین در عبارت ما که هر دوشون نمی‌شه، ولو بالوصیه متعلق به تعیینه، تعیین کنیم شیعی از اموالمون رو، ولو این تعیین به وصیت باشد یا غیر وصیت باشه. غیر وصیت مثل مثلا از شدن وقت شدن، این وصیت نیست، صیغه وصیت خونده میشه، نه صیغه وقت خونده میشه، نه صیغه وصیت. و در حالت مرض اگر انجام بشه از سلط خارج میشه، حالت مرضی که منتهی به فوت بشه، اگر بخواد انجام بشه از سلط خارج میشه، مثل خود وصیت من البته، وصیت من همینطور این وصیت خواهی باشه. خصوصا ازا یدوم، زمیر یدوم به اون شیء برمیگرده، شیئی رو تعیین کند به خصوص اگر اون شیء دوام پیدا کند، یعنی مثلا زمین باشه، چیزی باشه که نه یک بار بلکه چندین بار استفاده برسونه و ما از استفادهش بتونیم به محروم و سائل بدهیم. ترغیب شدیم که و اموالمون رو برای این مذکورین تعیین کنیم، به خصوص اگر اموالمون دوام پیدا بکنن و بتونن حاجت این مستمندان رو چند روزی برآورن، اون وقت تبدیل بیشتری شدیم در این جور. و ان یکون همونطور که در اول بحث اشاره کردم، در اول خوندن عبارت اشاره کردم، از چه بر ان یستدل بی فیمکن بسش در میاد، فیمکن ان یستدل بها علی ترغیب و ان یکون ولیانی و یمکن ان یکون اشارتن الی ما تقرر شرعا وجوبه، اشاره باشد این آیه به آنچه که وجوبش در شریعت مقرر شده مثل زکات و خمس. فیکون المدحو اینئذ به اعتبار کسب و اخراج، در صورتی که احتمال اول رو ما از آیه اراده کنیم، آیه لسانش لسان مدحه ولی مدح می کند اخراج رو، مدح نمی کند کسب، یعنی بیان نمی کنه که برید کاسبی کنید پول در بیارید به حق سائلین و محرومین رو بدید، بلکه میگه مالی که دارید چه با کسب به دست آمده چه به ارث به دست آمده، به هر ترتیب شما ازش حق محرومی رو خارج کنید. چه مدح بنابر احتمال اول ناظر به اخراجی، ناظر به کسب نیست، نمیگه ممدوحن کسانی که کسب میکنن و کسانی که از این مال کسب شدهشون چیزی رو به عنوان صدقه اخراج میکنن، بلکه مدح مستقیما به خود صدقه تعلق داره که اخراج. اما در مثل زکات و خمس که تعلق میگیره به مال کسب شده، نه به مال مثلا ارث گرفته شده، یا قول به قولی حتی به مال هبه شده تعلق نمیگیره، به مال کسب شده تعلق میگیره، وقتی ما رو مد میکنه بر دادن زکات، قبلش ما رو مد میکنه بر کسب کاسبی کردن، چه موظف به زکات نمیکنه؟ کاسبی که ما رو موظف به زکات میکنه، یا کاسبی که ما رو موظف به پرداخت خمس میکنه. پس نه تنها بر اخراج خمس و زکات مد میشیم، بلکه بر کسب هم مد میشیم. کسبی که زمینه اخراج خمس و زکات رو فراهم میکنه. پس فیکون المدح، یعنی مدحی که آیه در صدد او هست و از سیاق آیه استفاده میشه، حینئذن، یعنی در این صورت که آیه اشاره باشد به ما تقرر شرعا وجوبه، مدح هم به اعتبار کسب هم به اعتبار اخراج، یعنی ما رو هم به اعتبار اینکه کاسبی میکنیم مدح میکنه، هم به اعتبار اینکه خمس و زکات میدیم کاسبی میکنیم، یعنی زمینه رو برای اخراج خمس و زکات فراهم میکنیم، پس ممدوحیم. بعد که زمینه فراهم شد، خمس و زکات رو هم عطا میکنیم، پس بازم ممدوحیم. حق رو خدا تعیین کرده، حق رو چه به صورت صدقه باشه چه به صورت زکات خدا تعیین کرده، منتها مقدارش رو در اون صدقات مستحب به ما واگذار کردن، در صدقات واجب مقدارشون خود خدا تعیین کرده. صدقه مستحب حق سائله، یعنی ما موظفیم، نه به عنوان واجب، بلکه به عنوان حقی که مرغوب فیه، پرداختش مرغوب فیه، نه به حق وجود برسه. ما وظیفه این چنینی داریم که در اموالمون حقی برای سائل محروم قرار بدیم، منتها مقدارش به اختیار خود ماست. در وقتی که صدقه واجب باشه، مقدارش خود خدا تعیین می‌کنه. ترتیب، حالا با استحباب، حالا ممکنه بعضی جاهای یکی بشه، ولی نلزومی نداره. بله، استحباب یه خصوصیتی داره که ترغیب عامه، شامل استحباب هم میشه. حالا اگه کسی هم خواست ترغیب رو با استحباب ملازم بگیره، اون هم شاید بتونه این کار بکنه، چون اونجایی که ما ترغیب شدیم به امری، معلوم میشه اون کار مستحب یعنی پسندیده است. اگه این استحباب لغوی میشه، یه استحباب شرعی شاید نشه، چون ممکنه گاهی ما به کار موبا هم ترتیب بشه و مستحب نباشه، به خاطر جهتی ترتیب بشه، به احتمال استحباب هم هست. میخوام عرض کنم که ترتیب رو میتونید اعم از استحباب قرار بدین، اگر استحباب و استحباب خاص بشه، استحباب استحباب، ولی اگر استحباب به معنی پسندیده بودن کار باشه، نه، ترتیب مرادف با استحباب باشه، دیگه اهم نمیشه. نوعاً ترتیب با استحباب هم داره، این درست، ولی میخوام اصلا لزومی نداره که همراه باشه، یه ذره میشه آم گرفته، در امور مباح هم میشه کسی رو ترتیب کرد، اما نوعاً عرض میکنم با استحباب هم داره. بله، وجهی داره، ولی ممکنه اون وجه به حد استحباب نرسه. هر کدام از میتونیدم ترغیب رو با استحباب مرادف بگیرم، اونجا به شرطی که استحباب رو استحباب به معنای لغوی قرار بده، این امر پسندیده. البته ممکنه ما تحقیق بکنیم هر جا که ترغیب هست استحباب خاص و شرعی هم پیدا کنیم، در اون صورت عمومیتی رو که انتا شدن این کار میکنیم، همون ترادف رو درست میکنیم که بگیم مثلا در جایی هم که ما ترغیب شدیم به یه امر مباحی، این تردید دلالت میکند برای این که اون امر مباح که تا حالا مباح بوده به خاطر پیش آمدن مثلا فلان اتفاق شده مستحب. هیچی نداره که امری که مباح است به خاطر جهتی مستحب بشه، وقت ما به خاطر همون جهت بهش تردید شدیم. اگر اینطوری توضیح بدیم تردید با اشتباه مراد میشه. هر جا که تردید هست اشتباه هست. اصانی فی قبض زکاته و اعطا هل مستحق. امر اولی که ما در کتاب زکات مطرح کرده بودیم مربوط به دو چیز بود، یکی اثبات وجوب زکات، یکی بیان مصارف زکات. الان امر ثانی که در این کتاب زکات مطرح میشه در قبض زکات هست و اعطا زکات به مستحق است، که زکات رو باید قبض کرد. یعنی مطالبه کرد و بعد از این که به دست آمد باید به مستحق پرداخت. در این امر ثانی هم آیاتی داریم که آیه اول رو من می‌خونم. ظاهر آیه اول اینه که مخصوص پیغمبر باشه و شامل هر کس نشه، اگرچه احتمال شمول رو هم میدیم، ولی اگر به ظاهر آیه بخواییم عمل کنیم آیه رو مخصوص پیغمبر میگیم. اینو در ضمن مباحثی که داریم انشاءالله مطرحش میکنیم. آیه رو توجه کنیم. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال این گروه، حالا ضمیر اموالهم به کجا برمیگرده این بعدن بیان میشه. خود من اموالهم صدقتن، صدقه بگیر، که این صدقه باعث دو چیز میشود، یکی تطهره اونها رو تطهیر میکنه یا اموالشون رو تطهیر میکنه. زکات هم باعث تطهیر ماله هم باعث تطهیر نفسه. خود پرداخت مال ولو به صورت زکات نباشه نفس رو تطهیر میکنه، چون منشأ میشود که بخل اگرچه در حد ضعیف در نفس وجود دارد از بین بره. بخل قوی رو هم علاج میکنه، بخل ضعیف رو هم علاج میکنه و مرتفع میکنه. از این جهت باعث طهارت نفس میشه. از طرف دیگه مال رو هم تطهیر میکنه. شاهد بر تطهیر مالم تجربه ایست که خودمون داریم، که برای همه اون اتفاق افتاده، ممکنه توجه نکرده باشیم ولی برای همه اون اتفاق میفته. مال ما وقتی آلوده باشه برکتش کم میشه، وقتی خمسش و زکاتش رو میپردازیم برکت پیدا میکنه. این تجربه شده، نه یک دفعه دو دفعه بلکه مرات کسی داره. هم خودمون تجربه کردیم هم دیگران تجربه کردن ولی ما نرکنیم. اگر انصاف کنن برکتش کم میشه، اگر پرداخت کنن برکتش زیاد میشه. برکت به معنای انبار شدن، ذخیره شدن نیست. کسی میگه من هیچ زکات نمیدم، خمسم نمیدم، این مالا رو جمع میکنم میبینی زیاد شد، این برکت نیست. برکت اینه که انسان خرج میکند و در این حال میبینه بازم هست، این برکتی. ولی جمع کردن که برکت نیست. خیلی اصلا زکات نمیدن، خمسم نمیدن، مالشون هم جمع میشه، نمیشه برکت. این شروع کنه به خرج کردن خواهید دید که چطور مال تموم میشه. اما مالی که خمسش و زکاتش داده شده برکت داره، یعنی بعد از خرج هم میبینید که بازم میشه که باقی، یعنی دوام پیدا میکنه بیشتر از اون نظری که بقیه پولا دوام پیدا میکنه. حالا بعد از این امتحان کنید، توجه کنید، اعتراف میکنید به جهت درست. پس تو تطهرهم یعنی اونها رو طاهر کنند یا اموالشون رو طاهر کنند، هر دو درست. هم نفسشون رو طاهر میکنه، از بخل خالیشون میکنه، هم اموالشون رو طاهر میکنه و مشمول برکت قرار میشه. و تزکیه، تزکیه تزکیه به معنی تنمیه است، یعنی رشد داده. و مالی که زکاتش و خمسش پرداخته میشه یا صدقه از درونش داده میشه این نوب میکنه، ولو ما متوجه نمیشیم ولی بالاخره میاد. البته به ما گفته نمیشه که ما داریم در عوض اون خرجی که تو کردی این اضافه رو به مالت میدیم، ولی در واقع این چنینه. کسی که مالش رو مخمس میکنه یا مزکا میکنه، این مال نه تنها همونطور که گفتم برکت زیاد میشه بر اثر طهارت، بلکه اصلا از نظر کمیت هم زیاد میشه. بعد همین مال اگر سرمایه قرار داده بشه، نفعی که عاید میکنه بیشتر، یعنی از نظر کمیت هم رشد میکنه، تنمیه میشه، رشد میکنه و اضافه میشه. و صل علیهم، یعنی بر این هایی که به تو صدقه دادن دعا کن، دعای تو سکنون لهم، باعث آرامش دل اونها، به اونها اطمینان میبخشه. والله سمیع علیم. خب این خود من اموالهم صدقه، ظاهرش مخصوص پیغمبره، ولی بعضی ها تعمیم دادن گفتن که مربوط به پیغمبر، نائب پیغمبر، سائی که پیغمبر یا نائب او را برای به دست آوردن و جمع کردن زکات فرستاده. سائی اون کسی است که سعی در جمع آوری زکات میکنه، شامل همه اینا میشه. پیغمبر نائب عام خاصش که امام باشه، نائب عامش که فقها باشن، همه اینها این مخاطب بینایی هست. حتی سائی که از طرف پیغمبر یا از طرف نائب خاص یا از طرف نائب عام مأمور جمع آوری زکات میشه، اونم مخاطب بینایی هست. بعضی اینطوری گفت که آیه را عام بود، بعضی گفتن مخصوص پیغمبر هست. ظاهرش خود، ظاهرش اونی که گفت خود، خود هم خطاب پیغمبر، خطاب دیگر نیست. مرحوم محقق اردبیلی فرمود خطاب به پیغمبر است، اونم نه در همه جا. یعنی مرحوم اردبیلی این آیه را عام قرار نمیده، خاص هم قرار نمیده، اخصش میکنه. میگه آیه مربوط به پیغمبره، اونم مربوط که به پیغمبر در اون قضیه خاص که 10 نفر از اصحاب برای جنگ تبوک حاضر نشدن برن، تخلف کردن و در مدینه موندن. بعد که برگشتن، بعد که لشکر برگشت، اینا پشیمون شدن، خودشون رو به ستون بستن و شروع کردن به زاری کردن. خدا توبهشون رو قبول کرد، بعد که توبه قبول شد مالشون آوردن پیش پیغمبر، گفتن این مال باعث شد که ما تخلف کنیم، حالا شما بگیرید همش صدقه بدید، همش رو صدقه بدید. پیغمبر فرمود نمیگه، من مأمور نشدم که از شما مال بگیرم. این آیه آمد خود نه امواله هم، خود من امواله، من تبیزی هست. لذا پیغمبر ازشون زکات گرفت، همه مالشون نگیره، به اندازه زکاتی رو بقیشونشون بگیره. پس آیه مخصوص پیغمبر است، اونم در اون قضیه خاص، در خود پیغمبر عمومیت نداره، تا چه برسه شامل غیر پیغمبر هم بشه. خب از این بیانی که کردن معلوم شد در آیه 3 تا نظره، یه نظر این که آیه عامه، یه نظر این که آیه خاصه، یه نظر این که آیه خاصه. حالا کدوم هست؟ همه اینا بس. علم یعلم ان الله هو یقبل توبه عن عباده. این استفهام، استفهامی است محرک، یعنی مؤمنین رو تحریک میکند به این که عالم شوند که خدا قبول توبه میکند. یعنی آیه دلالت بر قبول توبه تنها نمیکند، دلالت میکند بر وجوب علم به ذالک. خود محقق تصدیق میکند آیه دلالت بر قبول توبه به تنهایی نمی کنه، بلکه دلالت می کند بر این که شما هم باید عالم باشید که توبه تا قبول میشه. می دونی که علم به قبول توبه اون حالت یأس رو از انسان می گیرد، خیلی مفیده. اگر واجبش کنن اینجا نیست که بی سبب واجب شده باشه، کاریست که یأس رو از انسان میگیره و وقتی انسان از یأس در آمد اعمالش اعمال خیر میشه. انسان مایوس قهرن به سمت خیر نمیشه، یا به سمت خیر نمیره یا اون مثل معروف رو میگه آم اثر گذاشت تا یک یادت که سبزش از فلش میره دنبال مسیح این یه بر نمیگه. آدم مایوس یا متوقف میشه یا جلوی خودش رو برای معاصی باز میکنه. اما اگر امیدوار بشه، اگر امیدوار بشه به رحمت خدا، هم اون وقوفش گرفته میشه، هم آدم امیدوار به طور تحری خجالت میکشه از اون که اقدام به گناه کند بعد. وقتی تو امید رحمت داری نه اینکه جسور میشه، ما خلافش رو فکر میکنیم، امید جسارت نمیاره، امید خجالت میاره. ما فکر میکنیم که اگر شخصی به امیدوار شدیم به رحمت خدا جسور میشه، اینجور نیست. امید خاصیتش آوردن خجالت، وقتی کسی به کسی امید داره خجالت میکشه که خلافش رو عمل کنه، میگه این داره این همه تراهم به من میکنه، این همه عطا به من میکنه، سزاوار نیست من در مقابل این عطا این کار رو بکنه. گاهی ممکنه طرف مبتلا به جسارت بشه، این به خاطر شقاوت شدید خودشه، نه به خاطر اینکه اثر امید این باشه. علم ارتباط با امید داره، خیلی ممکنه کسی علم به رحمت خدا داشته باشه و امید نداشته باشه. اگر کسی عالم باشه به اینکه خداوند توبه رو قبول میکنه با این علم به قبول، اگر علم نداشته باشه خدا در باطن قبول کنه، این چه حالیش نمیشه، ممکنه یه اثرش بیاد. اما اگر عالم باشد که خدا قبول میکنه اون امید درش روشن میشه. این دسته باشه که خود توبه رو قبول میکنه، حتی توبه خودش شد آزم معیز باشه نمیشه، مگر اینکه عالم باشد به اینکه خدا به طور کبروی توبه رو قبول میکنه و ندونه توبه خودش رو قبول میکنه، اون ممکنه معیز باشه. ولی اگه صغرا به کبرا رو عالم شد، یعنی عالم شد به اینکه خدا توبه رو قبول میکنه و اون توبه خودش رو، اون امید پیدا میکنه. این تحریه نمیشه کارش. علم یعلم ان الله و یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، یعنی باید علمم داشته باشی به این که خدا صدقات رو قبول میکنه، اخذ میکنه یعنی قبول میکنه، رد نمیکنه. وقتی صدقات خدا اخذ میکنه یعنی قبول میکنه. حتی در بعضی روایات داریم وقتی فقیر دستشو دراز میکنه و شما در دستش صدقه رو قرار میدید، به این دست اهمیت میدید، این دست خداست در واقع، در ظاهر دست اونست، در واقع دست خداست. یعنی خدا دستشو رو دست این گذاشته و شما اون صدقه رو در دست خدا قرار میدید. بنابراین خدا تو یأخذ، ولو به ظاهر این فقیر یأخذ، پس خدا یأخذ صدقات، یأخذ یعنی یأخذ. پس آیه دلالت میکند بر قبول صدقات، آیه نه تنها دلالت میکنه بر قبول توبه که خودش صریحا داره میگه، دلالت بر قبول صدقات هم میکنه که با کلمه اخذ قبول رو افاده شد. من الله بر قبول مفهوم محقق اشاره میگیره به همون داستان، ولی خود ایشون هم اون آیه اول رو اشاره به داستان میده، آیه دوم رو آن فرق میده، ولی میشه خاص باشه. بحثش
گناه بحث وقتی گناه
من که اونجا چون گناه پیش آمده توبه من رو برسه اونجا دیگه من بسه. کلی کنید مطلب رو. البته ظاهر آیه که میگه علم یعلمو، ضمیر یعلمو بر میگرده به همون مرجعی که ضمیر اموال هم داره، اموال هم تطهب هم تطهیهم علیهم لهم، اینا همه بر میگرده به اون گروه. بنا به نظر مرحوم محقق زمیر عالم یعلمون برمیگرده به همین کنه. ظاهر آیه دوم اینه که مخصوص اوناست، ولی میتونیم اختصاص بدیم، ولی آیه اول اختصاص بدیم آیه دوم اختصاص بدیم، ولی میتونیم اختصاص بدیم. در مورد آیه دوم مرحوم محقق بحثی نمی کنه، در مورد آیه اول بحث داره که اختصاصش میده به اون گروه، اونم نه اختصاص قطعی بلکه به صورت احتمال. در این آیه کلمه و صل علیهم آمده، این عبارت و این کلمه یک مشکلی رو که بین علما هست حل میکنه، و اون مشکل اینه که صلوات بر غیر پیغمبر به تنهایی جایز هست یا جایز؟ یه وقت صلوات بر پیغمبر میفرستیم، بعدم بر آل میفرستیم، اینجا صلوات بر آل به تنهایی نبوده، با پیغمبر همراه پیغمبر، این چی اشکال نمیکنه؟ اگه بخواد اشکال کنه که دیگه نباید نماز بخونه، چون تو نماز صلوات بر آل پیغمبر همراه هم آمده، نه سنی نه شیعه، اینجا صلوات اشکال نمیکنه. اما صلوات بر آل تنها، صلوات بر اهل بیت تنها بدون پیغمبر، یا صلوات بر یه انسان دیگه که آل پیغمبر هم نیست، بازم به تنهایی بدون زمین شدن و پیغمبر، این مورد اختلاف. سنی هم میگن مشروعه، شیعه هم میگن جایزه. این آیه میفهمونه جایزه و صل علیهم یعنی بر اونها صلوات بفرست، خودت هم دقاتی نکنی، خودت هم مخلوط نکنی، فقط بر اونها. خب معلوم میشه که صلوات بر اونها جایزه که خدا به پیغمبر اجازه میده. ایشو میفرماد این آیه دلالت میکند بر این که صلات بر غیر نبی مفردن جایزه، مفردن یعنی بدون زمین کردن پیغمبر. ولی سنیه این اشکال میکنه، کلامی از کشاف نقل میکنه که قبلا هم نقل کرده در باب صلات، در کتاب صلات این عبارت رو میگه. کشاف اینطور میگه، میگه قیاس اقتضا میکند، چون میدونی سنیه ها به قیاس معتقد، قیاس اقتضا میکند که صلوات بر همه مؤمنین جایز باشد، چه افرادن چه بازنی مکردن پیغمبر. قیاس این اختزا می کنه، قیاس یعنی این که حکمی در مورد پیغمبر جاری شده، ما به قیاس در مورد دیگران هم جاری می کنه. قیاس اختزا می کنه که اون حکمی که در مورد پیغمبر جایزه، یعنی صلوات افرادی، اون حکمی در مورد بقیه مؤمنین هم جایز باشه. قیاس این اختزا می کنه، این رو اختزا می کنه. بعد قیاس رو با آیه اثبات میکنه که مرحوم حقیق میفرماد این چه سلیقه‌ای، مدعا رو اون مفاد قیاس قرار میدی، دلیل آیه قرار میدی. خب مفاد خود آیه رو دلیل قرار میدی، اونو مدعا قرار میدی، نه که قیاس بیاری با آیه اثباتش کنی. خب خود آیه مطلب رو گفته، همونو مدعا قرار میدی و آیه رو دلیلش میدی. بعد از اینکه این کارو میکنه، از افتضا میگه قیاس افتضا میکنه که صلات افرادی بر کل مؤمنین جایز باشد. بعد میگه لاکن، اول میگه قیاس این افتضا داره، بعد میگه لاکن علما تفصیل داده، گفتن اگر صلات بر غیر زمینه شود با پیغمبر جایز است، اگر صلات بر غیر افرادی باشد زمینه نشود مشروع، نمیگه حرامی، میگه مشروعه. دلیلش هم بر کراهت به چیزه، یکی این که صلوات شعار پیغمبر است، این شعار رو نباید در غیر بکاره. دوم این که اگر صلواتی رو که شعار پیغمبر است در غیر بکار ببری، این مصیبت پیدا میشود که تو رو شبیه رافضه قرار بده، و شبیه رافضه قرار گرفتن نامطلوب مکروه، پس صلوات افرادی مکروه. مرحوم محقق می فرماید که صلوات چرا شعار پیغمبره؟ ما می دونیم صلوات شعار است، هم برای پیغمبر، هم برای آل پیغمبر، هم بر کسانی که لیاقت دارن برشون صلوات بفرستن. شما چون صلوات رو از اول مخصوص پیغمبر کردین، شعار پیغمبر شده، کار خودتون رو دلیل بر شریعت میگیرید. در شریعت شعار مخصوص بیغم سلوات شعار مخصوص بیغمبر نبود، شما آمدید مخصوصش کردید. حالا این مخصوص بودن را که کار حاصل کار خودتونه دلیل قرار میدید لاختصاص. اگر در شریعت اختصاصی بود بله ما قبول میکردیم، اما شریعت که اختصاص ندیده، تو خودتون که نماز دارید میخونید که بر طریق پیغمبران سلوات فرستاده شده. پس اختصاص حاصل نیست، شعار مخصوص درست نیست، شما با کارتون شعار رو مخصوص کرد. ما این کار رو نکنیم، شعار که شما مخصوص نیست. ما صلوات و شعار پیغمبرم میدیم، شعار اهل بیت پیغمبرم میدیم، شعار دیگر رو نمیدیم. هر کس که لیاقت صلوات داشته باشه صلوات برش میفرستیم، هر کس که لیاقت لعنت داشته باشه لعنت. این دومی رو ما داریم، اونا سر میکنن این شخص لعنت نکنه، ما میگیم هر کس لیاقت لعنت داره نه. آیه در بعضی آیات ثابت شده که چه کسان بیان شده که چه کسان لیاقت لعنت داره. ما صغرا این آیه رو درست میکنیم لعنت، کبرا رو که آیه خودش گفته صغراش هم میکنست، صغراش رو به دست میاریم و نه اینکه جعل میکنیم، به دست میاریم. تدل رو علا جواز صلات، یعنی این آیه دلالت میکند بر جواز صلوات بر غیر نبی صلی الله علیه و سلم منفردن، یعنی خیلی که منفرد باشه، نه نبی منفرد باشه، غیر منفرد باشه. منفردن حال از نبی نیست، حال از غیر نبیه. در حالی که غیر نبی رو منفرد میکنیم برای صلوات میفرست. و نه تنها آیه دلالت میکند، یه روایتی دیگه هم داریم که اونم دلالت میکند فضا یدل علیه، یعنی بر جواز دلالت میکند بر جواز صلات بر غیر نبی منفردن، قول خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا که پیغمبر نیستن، اینا غیر نبی هست و پیغمبر و اینا منفردن صلوات فرستاده. و غیر ذالک دلائل دیگه هم داریم که صلوات بر غیر پیغمبر فرستاده شده منفردن. خب وقال فی الکشاف ظاهره نظر وقتی نمیرسیم بخونیمش، ولی من خواهشو گفتم بسیم چون بخونیم نه وقت تموم شده ایزا خود جا شاید جلسه بله می فرمایید در اون آیه که فرمود سائل و محروم، قید ایمان و اسلام اینها رو نگید. آیا قید اسلام و ایمان در مواردی که زکات مصرف میشه معتبر یا معتبر نیست؟ جواب اینه که از آیه استفاده نمیشه، آیه مطلق، ولی ما از اجماع و روایات که بیرون از آیه هستن استفاده میکنیم. الان بیان ما منظور ما این نیست که حکم شرعی رو بیان کنیم، منظور ما اینه که مستفاد من الآیه رو بیان کنیم، و مستفاد من الآیه اینه که سائل و محروم هر چه باشند مورد مصرف صدقات و زکات هستند. وقت این که ما قید ایمان میکنیم یا قید اسلام میکنیم، این مطلبی است که از اجماع و خارج از آیه است. اگر آیات دیگری داشته باشیم که تعیین کرده باشه بله، ولی از این آیه استفاده نمیشه. ممکنه قید اسلام و ایمان را از آیات دیگر یا از اجماع یا از روایات استفاده کنیم، ولی از این آیه که ما ذکر کردیم